آمریکا میگوید حزب الله لبنان قاچاق مواد مخدر میکند. مخالفان جمهوری اسلامی سپاه پاسداران را به قاچاق متهم میکنند. بسیار دورتر از منطقه ما گفته میشود که دولت مکزیک اصلا گوش به فرمان سازمانهای جنایتکار است. برخی از تروریستهای اسلامگرا قبل از ورود به دنیای مذهب فروشنده مواد مخدر یا بزهکار بودند. در دنیایی چنین پیچیده که مرز بین فعالیت سیاسی و بزهکاری، مرز بین تروریست اسم سیاسی و گانگستریسم کمی محو شده، روز به روز صحبت از مبارزه بین المللی علیه جرائم سازمان یافته و گروه های مافیایی بیشتر شنیده میشه. اخیراً در مجلس شورای اسلامی هم بحث الحاق ایران به کنوانسیونی مطرح شده که اسم این کنوانسیون هست مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی. اکثر کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند ظاهراً، مگر ایران و یکی دو کشور دیگر. سوالات زیادی مطرح هست. منظور از جرائم سازمان یافته چیست اصلا؟ نقش دولت‌ها در این میان چیه؟ چگونه میشه از رابطه گروه‌های مافیایی با دولت‌ها جلوگیری کرد؟ همه این پرسش‌ها البته قبل از هر چیز نیاز به طرح یک چارچوب حقوقی داره. برای همین کار از دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم، خواهش کردیم که این مباحث رو کمی برای ما روشن بکنن. آقای دکتر محمودی، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه بدید از همون اول و از همین تعریف رسمی شروع بکنیم و عبارات رسمی: کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی. میشه در مورد این کنوانسیون توضیح بفرمایید؟ و شاید اصلا بشه راجب مفهوم جرائم سازمان یافته هم توضیح داد، چون شاید خود این موضوع هم چندان روشن نباشه.
تا جایی که مربوط به جرائم سازمان یافته میشه گفت، این منظور جرائمی است که به صورت فردی صورت نمیگیره و به صورت آنی، بلکه معمولا گروهی است و بعد اون گروه یا سازمانی که، یعنی حتی حالات سازمانی داره، سازمانی که مسئول این جرائم هست تشکیلاتی داره، اصلاً مقررات داخلی احتمالا داره، نه لزوما نوشته ولی به صورت عملی، و بعد به صورت پیوسته، گسترده و حساب شده به این جرائم دست میزنه. و البته چنین جرائمی معمولا نتیجه آنیش اختلال در نظام معمولی اداری کشور میتونه باشه، یعنی مثل یه جرم عادی که یه نفر یا دو نفر در یه لحظه انجام میدن یا یه روز روش تصمیم میگیرن و بعدم میرن دنبال کارشون، نیست. و این کنوانسیونی که شما اسم بردید، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2001 در پالرمو تصویب شد، پاسخی بود به این نیازی که این جرائم ایجاد کرده بود در جامعه، جرائمی که شاید سالها قبل از اون وجود نداشت یا به این صورت گسترده نبودش و بعد در دو سه دهه اخیر گسترده شده، و در نتیجه این کنوانسیون پاسخی است به این نیاز.
همونطور که دکتر سعید محمودی گفت، نیاز به مبارزه با این جرائم بین المللی در 20-30 سال اخیر شدیداً احساس شده. ژان فرانسوا گرو یک پلیس عالی رتبه فرانسوی است که اخیراً کتابی نوشته است به اسم تروریسم و جنایات سازمان یافته. او در این کتاب از پدیده تازه‌ای صحبت می‌کنه که اسمش رو هیبریداسیون گذاشته است، به معنای دورگه شدن یا آمیزش. منظور از این عبارت رو خود ژان فرانسوا گرو توضیح میده.
هیبریداسیون سینیفیک کیل یا دزورمه
من واژه دورگه شدن یا آمیزش یا همگرایی را برای پدیده‌ای به کار می‌برم که طی 20-30 سال گذشته به وجود آمده و در آن سیاست با جنایت و بزهکاری مخلوط شده. در دوران جنگ سرد این دو مقوله در دو فضای جداگانه و با دو تفکر کاملا متمایز عمل می کردند و به هم مخلوط نمی شدند. اما در دنیای امروز اینها به هم آمیختند. ما وارد دوران خیلی پیچیده ای شدیم. چهره مبارز یا جنگجو ابعاد گوناگون یافته است.
des êtres et des entités multidimensionnelles.
در این تحولات 20-30 سال اخیر مواد مخدر نقش مرکزی داشته است. Jean-François Guéraud, commissaire de police français.
On a beaucoup parlé dans les années 80 du phénomène du narcoterrorisme.
Dans les années 1980, به عقیده من ما در آن زمان به درستی متوجه اهمیت دگرگونی نشدیم. چهره نرکوتروریست می تواند چهره نمادین همه فعالیت های خشونت آمیز و بزهکارانه دوران ما باشد. خب در آن سالها فکر می کردیم که این پدیده است که به یک حوزه محدود جغرافیایی منحصر می شود. سالهایی بود که به خصوص از کارترهای مواد مخدر و مثلا از کارتر معروف مدلین زیاد صحبت می شد و از چهره هایی مثل پابلو اسکوبار که سوء قصدهای تروریستی متعددی هم به اجرا گذاشت و اصلا بعد از مدتی علناً جاه طلبی های سیاسی خود را نشان داد. اما من میخواهم نشان دهم که آن رویدادها و پدیده ها انگار وجهی پیشگویانه داشت و از فرارسیدن چیزی خبر میداد که در دنیای امروز در سطح استراتژیک اهمیت خیلی زیادی دارد.
در ادامه دکتر سعید محمودی توضیح میدهد که قبلا یک دفتر بین المللی به خصوص برای مبارزه با مواد مخدر در شهر وین وجود داشته، اما کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته به نوعی گسترش همون فعالیت های قبلی است.
سازمان ملل متحد یک تشکیلاتی داره که مرکزش در وین و از سالها قبل فعال بوده. این تشکیلات در واقع دفتر بین المللی مبارزه با جرائم هستش. معاهده مهمی که هنوز هم البته بسیار پابرجاست و کشورهای زیادی بهش پیوستن در 1989 تصویب شد و این قرارداد عمده فعالیتش روی مبارزه با مواد مخدر بود در سطح بین المللی و بر اساس تجربیاتی که در این کنوانسیون از این کنوانسیون صورت گرفت و به دست اومد، به خصوص در کشورهای آسیایی و آسیای جنوب شرقی که مرکز عمده تولید و صادرات مواد مخدر بودند، در واقع این همین دفتری که عرض کردم، دفتر سازمان ملل متحد در وین، به فکر یک معاهده تازه‌ای افتاد و نتیجهش همین کنوانسیون شد در 2001 که محدود به مسئله مواد مخدر نیست، عموماً جرائم سازمان یافته رو در هر زمینه به خصوص قاچاق انسان که خیلی متاسفانه معمول شده بود و معمول هست، حتی تروریسم به نوعی، پولشویی که یه مسئله عمده‌ای شده بود، و اینا همه باعث شد که این کنوانسیون رو تصویب بکنن. و البته در این کنوانسیون هیچ، برخلاف خیلی معاهدات دیگه، یک دستگاه اجرایی مشترک نیست.
اما قبل از اینکه به وضعیت ایران و مسئله عضویت این کشور در کنوانسیون بپردازیم، نگاهی میاندازیم به کشورهای دیگر و مسئله به هم آمیختن سیاست و تبهکاری. ژان فرانسوا گرو از دولت‌های مواد مخدری سخن میگوید. مورد دولت کوسوو در صحبت‌های او مثالی شنیدنی است.
این
یکی از مهمترین پدیده‌های دنیای معاصر است. در جهان کلاً حدود 200 کشور وجود دارد. خیلی از این دولت‌ها دولت‌های پوشالی‌اند و بسیاری از آنها دولت‌های مجرم هستند، یعنی فعالیت‌های خلاف قانون و جنایتکارانه عمیقاً در عملکرد آنها جای دارد. اما دلایل و انگیزه‌ها و شرایط در هر کشوری فرق می‌کند. ولی به هر حال ما دولت‌های به معنای واقعی مواد مخدری و مافیایی داریم. به عنوان مثال می‌شود از کولومبیا، از مکزیک و از کوسوو صحبت کنیم. کوسوو یک مورد خاص و بسیار قابل توجه است. دولت کوسوو به دنبال قیام یک سازمان مسلحانه شکل گرفت که اوچکا یا ارتش آزادی بخش کوسوو نام دارد. شرح این وقایع را با نگاهی 100% سیاسی بارها شنیده‌ایم. یعنی گفتمان رایج این است که ارتش آزادی بخش کوسوو با انگیزه های هویتی و استقلال طلبانه برای آزادی و استقلال سرزمین خود مبارزه کرد. اما این روایت رایج که در این حال گفتمان رسمی آمریکا و سازمان ناتو هم هست، بخش مهمی از واقعیت را پنهان می کند. من اینجا آگاهانه از پنهان کردن و پوشاندن واقعیت حرف می زنم. حقیقت این است که یکی از انگیزه های تعیین کننده قیام انگیزه اقتصادی و 100% جنایت بدهکارانه بود. سازمان اوچکا فقط از مبارزان سیاسی تشکیل نشده بود، بلکه لایه‌های مافیایی هم در آن وجود داشت و بعد وقتی که دولت شکل گرفت همین لایه‌ها در آن حضور داشتند. بنابراین حداقل بخشی از دولت کوسوو ماهیت مافیایی دارد.
مشکل اینجاست که مواد مخدر درآمد بسیار زیادی حتی برای گروه‌های سیاسی تولید می‌کنند.
On voit bien et en l'occurrence il y a eu de très
خوشبختانه مطالعات زیادی در مورد جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه وجود دارد. همه این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مواد مخدر یکی از عواملی است که باعث می‌شود درگیری‌ها ادامه یابند و طولانی شوند. جنگ باعث می‌شود که منابع مالی و امکانات زیادی در دست رهبران جنایی سازمان یافته قرار گیرد. هم اسلحه بیشتر به دست می آورند، هم جنگجوی بیشتر. یک مثال بزنم، شریک های فارک در کولومبیا که به عنوان یک گروه مارکسیست کاملا سیاسی شهرت دارند، در واقع یکی از بزرگترین صادرکنندگان کوکائین دنیا بودند و برخلاف آنچه معمولا گفته می شود اینطور نبود که قاچاق کوکائین فقط برای تامین هزینه مبارزه سیاسی انجام گیرد، بلکه این قاچاق عملا به هدف اصلی تبدیل شد، یعنی کسب درآمدهای هنگفت انگیزه اصلی شد. یا مثلا عاملان سوء قصدهای بزرگ مادرید در سال 2004 با قاچاق مواد مخدر مرتبط بودند. و یا نکته دیگر، آدمی مثل محمد مراه تروریست اسلامگرا که در فرانسه به مدرسه یهودیان حمله کرد، قبل از اسلامگرایی بزهکار بود.
و یکی از مسائل دیگری که ژان فرانسوا گرو در کتاب خود متوجه کرده، نزدیکی تروریست های اسلامگرا با دنیای تبهکاری و خلافکاری است.
اگر به شخصیت تروریست هایی توجه کنید که در سالهای 2015 و 2016 در فرانسه و بلژیک دست به عمل زدند، خواهید دید که 9/10 آنها با خورده بزهکاری و گاهی هم با اقدامات جنایی جدی شروع کرده بودند. این پدیده قبلا در تاریخ تروریسم دیده نمی شد. بعضی ها معتقدند که این افراد با روحیه ندامت و توبه به اسلام روی آوردند، اما من اصلا چنین چیزی را قبول ندارم. به نظر من آنها فقط می‌خواستند یک ظاهر ایدئولوژیک به کارهایشان بدهند و در نتیجه به سلفیگری روی آوردند. یعنی می شود از سلفی شدن به بزهکاری صحبت کرد. البته تاکید می کنم که من ابعاد سیاسی را انکار نمی کنم، فقط می گویم انگیزه ها خیلی پیچیده تر است.
خب حالا می‌رسیم به وضعیت جمهوری اسلامی ایران و مسئله عضویتش در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته. مشکل کجاست؟ دکتر سعید محمودی.
دولت ایران هم در این بحثایی که در روزهای اخیر یا ماهای اخیر انجام گرفت به این مشکل اشاره میشه. و مشکل این است که مسئله تروریسم تعریف جامع مورد قبول بین المللی وجود نداره و هر کشوری به نحوی تروریسم رو ممکن است تعریف کنه. به همین دلیل کسانی که مخالف الحاق ایران به این معاهده هستن، نظرشون این است که این معاهده امکان این رو میده که پاره ای از کارهایی که الان دولت ایران راحت انجام میده، از جمله کمک هایی که دولت ایران به مثلا حزب الله انجام میده و یا به حماس یا احتمالاً پشتیبانی که از انصار الله یمن میکنه و غیره، اینها به مثابه کمک به سازمان های تروریستی محسوب بشه. کسایی که مخالف این معاهده هستن نظرشون این است، یا مخالف پیوستن ایران به این معاهده هستن نظرشون این است که ممکن است این ارتباط بین کنوانسیون و مسئله تروریسم باعث این بشه که کشورهای دیگه‌ای که عضو این پیمان هستن، به خصوص امریکا، بهانه قرار بده به عنوان عضو این پیمان و فشار رو ایران بیاره که کمک مالی به این سازمان ها نکنه یا به طرق دیگری به ایران تهمت اینه بزنه که در واقع پولشویی میکنه و یا اینکه اقدامات دیگه‌ای که در کمک به این سازمان ها میکنه به عنوان اقدام تروریستی محسوب بشه و به این صورت در سیستم مالی ایران تاثیر بذاره. نتیجه این انتقادات این شده که دولت ایران که ظاهراً به جهاتی که بعداً شاید من بتونم عرض بکنم و حدس من هست، لازم دیده در این برهه به این پیمان بپیونده، ضمن پیشنهادی که به مجلس داده برای الحاق به این معاهده، پیشنهاد کرده که دولت ایران 5 مورد از نظر حقوقی اصطلاحی که به کار میبرن تحفظه، یعنی رزرواسیون. رزرواسیون در حقوق بین الملل مفهومش این است که شما وقتی به یک پیمان ملحق میشید میتونید راجع به پاره ای از مفاد اون پیمان بگید که ما این مفاد را قبول نداریم یا خودمون تفسیرش میکنیم و خودتون رو ملزم به اجرای اون مواد پیمان نبینید. دولت ایران هم 5 مورد تحفظ در واقع پیشنهاد کرده یا رزرواسیون، و البته من وقتی این موارد رو مطالعه کردم به نظرم میرسه که بسیار بسیار مشکل خواهد بود که دولت ایران موفق باشه هم این پیمان به این پیمان بپیونده، هم این موارد تحفظ یا رزرواسیون رو اعلام بکنه و بعدم انتظار داشته باشه که کشورهای دیگه‌ای که عضو این پیمان هستن این رزرواسیون ها رو بپذیرن، این استثناءات رو بپذیرن و به ایران اجازه بدن هم عضو باشه و هم پاره از این مواد رو نادیده بگیره.
آیا این موارد، آقای دکتر، مشخصه که این موارد تحفظ کدوم ها هستن؟
بله بله، خیلی روشن در پیشنهاد دولت هست. یک اولیش که به نظر من از همه مشکل تره تا اونجا که من بینم این است که اولین موردش پیشنهادشون این است که جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2, 3, 5, 10, و 23 رو بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد. خب اینا در واقع مسائل بسیار اساسی این کنوانسیونه و طبق یک اصل عرفی حقوق بین الملل اگر شما یک در واقع استثنایی قائل بشید که مخالف هدف و موضوع پیمان باشه اون استثناء پذیرفته نیست. یعنی شما مثلا یکی از این مفاد این است که پولشویی باید مطابق قوانین ایران جرم شناخته بشه، یا مثلا شرکت در گروه های تبهکار سازمان یافته باید جرم شناخته بشه. حالا شما بگید که خیلی خوب، ما این دو مورد رو مطابق قوانین داخلی خودمون تفسیر میکنیم. یعنی مثلا اگه تهمت دارن که فرض کنید اگه یک کشوری مثل امریکا گفت که سپاه پاسداران تروریسته و داره نمیدونم پولشویی میکنه، ما مطابق قوانین داخلیمون بهش رسیدگی میکنیم، میگیم نه پولشویی نمیکنه. سوالی که پیش میاد این است، چون من میدونم ایران حقوق بین المللان های بسیار برجسته ای داره و کسایی که در دولت این رو تایید کردن کاملا به این مسئله آگاهند و میدونن که نوشتن یه همچین استثنایی اثرش چه خواهد بود. به نظر من اثرش این خواهد بود که 90-80% کشورهای عضو دیگه بلافاصله با این مخالفت خواهند کرد و نخواهند پذیرفت. از نظر حقوقی مفهومش این خواهد بود که معمولا این خواهد بود که یا کل این کنوانسیون بین ایران و اون کشورهایی که نپذیرفتن استثناءات ایران رو جاری نخواهد بود، یا اینکه اون کشورهایی که نپذیرفتن همینطور میتونن ضمناً اعلام بکنن که ما ضمن اینکه این رزرواسیون ایران رو نمیپذیریم ولی بقیه کنوانسیون رو بین ایران و کشور خودمون قبول داریم. این دو سناریوست که وجود داره.
پس چنین به نظر میرسد که به رغم برخی مخالفت‌های داخلی دولت حسن روحانی مایل است که به نحوی وارد کنوانسیون بشود. با چه انگیزه هایی؟ به چه دلیل؟ سعید محمودی:
به نظر من یه علتی، یعنی حدس، البته من نمیتونم بگم قاطعانه اینه، ولی حدس من این است که همونطور که ایران با پیوستن به FATF
که فکر میکنم به فارسی گروه اقدام مالی ترجمهش کردن،
بله بله، که در واقع یک خواسته بین المللی است برای اینکه شما باتون کشورهای دیگه تعامل مالی داشته باشن، بپذیرن که با بانکهای شما رفت آمد داشته باشن، تبادل داشته باشن. یک علت اصلی که ایران الان به فکر پیوستن به این پیمان افتاده این است که مشکلات جاری مربوط به بانک ها و سیستم مالی ایران رو تا حدی از بین ببره، قانع بکنه کشورهای اروپایی و بقیه کشورها رو که ما واقعا سعی میکنیم که تمام اون خواسته های جامعه ملی رو در مورد اقدامات متقابل با پولشویی با مبارزه در مورد فساد که باز جزء اساس این کنوانسیون 2001 پالرمو هست انجام خواهیم داد در داخل کشور و بعدم در سایر موارد مثل مسئله استعداد مجرمین یا مسئولیت افراد حقوقی اینها سعی خودمون رو میکنیم که تا اونجایی که میتونیم خودمون رو منطبق بکنیم با این کنوانسیون. در حال هدف به نظر میرسه تسهیل شرایط مبادلات مالی بین ایران و کشورهای دیگه باشه و به همین دلیل هم دولت سعی میکنه با ایجاد این استثناءات و تحفظ و رزرواسیون به نحوی هم مشکلات داخلی و اعتراض داخلی رو از بین ببره یا جواب بده و هم این که خواسته های جامعه بین‌المللی رو در واقع برآورده بکنه.
به این ترتیب میبینیم که اگر ایران بخواهد به طور فعالتر وارد مبادلات بین المللی شود، ناچار خواهد بود که در مقابل برخی کنوانسیون ها یا معاهده ها مثلا در مورد جرم و جنایت را هم بپذیرد. در واقع مشارکت در روند مبادلات جهانی ما به ازایی دارد و آن این که باید خود را با برخی انتظارات بین المللی تطبیق داد. با تشکر دوباره از دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در شهر استکهلم که به طور جداگانه با ما گفتگو داشت. صحبت‌های ژان فرانسوا گرو کمیسر عالی رتبه پلیس فرانسه هم از یک گفتگوی جداگانه رادیویی ترجمه شده بود.